وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم أجل لوليك الفرج وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسیار خوشحال هستم که این توفیق نصیب بنده گشت که در محضر خواهران و برادران گرانقدر و روحانیون و مبلغان ارجمند مبحثی رو تحت عنوان راهبردی و کاربردی از جهت مسائل تبلیغی در خدمتون باشیم. البته واقعیت مطلب قبل از اینکه وارد مسائل این مبحث بشویم، شما بهتر از من میدانید، فقط تذکری است که بنده برای خودم عرض میکنم که بیان و کلام از ماست، اما تأثیرگذاری و بر دل مخاطب نشستن از الطاف خداست. خاضعانه و خاشعانه به درگاه الهی عرض میکنیم که در این مسئولیت خطیر، خصوصا در این که جوانانی توفیق پیدا کنند در محضر شما در کنار خانه خدا در مدینه منوره حضور پیدا کنند، این یک مسئولیت خطیری است که توفیقش را خداوند عنایت فرموده به آن که در این محفل شرکت می کند. و قاعدتاً مبحث ایجاد پیوند و متصل کردن قلوب اینهاست به عنایات و الطاف حضرت حق. و قاعدتاً چه بنده‌ای که شاید رمز و رموز تبلیغ رو از رو کتاب و تحصیلات چیزی میدانم و چه شما بزرگواران که فراتر از بنده به عنوان مبلغین دین میدانید، همه به این مطلب واقفیم که بسیاری از اوقات در منبر، در سخن، در وعظ، در ارشاد با نیتی در اون جمع حاضر شدیم، با کلام آمادهی در اونجا نشستیم، اما آنچه گفتیم چیز دیگه بوده. 2 ساعت مطالعه، 4 ساعت مطالعه، 5 تا مدرک، 10 تا آیه، 80 تا روایت، اینا رو کنار هم گذاشتیم در این منبر امشب، در این سخن امشب اینا رو میخواییم بگیم، اما میبینیم که سخنی بر زبان ما جاری میشود که شاید به ذهن و فکر ما نمیرسید و تأثیری بر جمع گذاشته است که اصلا تصورشو نمیکردیم. ما دنبال اون تیکه هستیم. یعنی این که اگر در ابتدای کلام خاضعانه عرض کنیم رب انی مغلوب فانتصر، جا دارد. اگر عرض کنیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری وحلل عقدتن من لسانی، جا دارد. چون همینه که ما دنبالش میریم و مطالعه میکنیم و بالا و پایین، اما عنایت حق، الطاف اون پروردگار اگر بر ما سایه افکن باشد، بر دهان ما کلامی مینهد و تأثیری بر این کلام میگذارد و بر دل اون شنونده کاری میکند که بینیم این دفعه متحول شد، عوض شد، تغییر رفتار داد به خاطر عنایتی که حضرت حق کرده اند. در اصل اول من این رو عرض میکنم که خدای متعال که میداند کدام سخن در چه شرایطی بر چه قلوبی با توجه به ابعاد مختلف شخصیتی آدمهایی که مقابل ما نشستند در سخن و در وعظ کلام ما و سخن ما به سمتی برود که مرضی رضای او باشد، در همه خصوصا توی این سفر روحانی که عده‌ای جوان در محضر شما میخواهند وارد یکی از مبادی اعتقادی دینی شوند و با مسائلی آشنا. اما من علاقه من بودم که فرصتمون برای این مبحث بیش از این دو سه ساعت بود، چون واقعا یک کار کارگاهی مفصل می طلبید، خصوصا بهره برداری از تجارب شما بزرگواران و اینها رو بسط دادن، گسترش دادن، به اطلاع همه رسوندن. چون اینجوری شنیدم که بعضی از بزرگواران در تدریس در دانشگاه هم سوابقی دارید و مشغول هستید و قاعدتا من هم که توفیق دارم در این وادی نزدیک 20 سال هست در چند دانشگاه کشور به تدریس مباحث معارف و تاریخ و اخلاق مشغولم، قاعدتا تجاربی داریم که اینا خیلی به دردون میخوره که چه کردیم، چه شد، خدا به ما چه عنایتی کرد که یک جوانی که اصلا تصور نمی‌کردیم متحول بشود با یک کلام متحول شد. این از کجا ناشی شد؟ خب یه مقدمات داشته، یه آمادگی‌هایی داشته، یه تلاشی شده، دستی به دعا بلند شده. اینها خیلی به درد می‌خورد که حالا امیدواریم در فرصت‌های بعدی بتوانیم از این تجارب بهره بگیریم و این تجارب رو پخش کنیم و بقیه هم بتوانند از این زحمات و نتایج استفاده بکنند. حالا یالن ما به دنبال مخاطب شناسی هستیم. مبحث ما در مخاطب شناسی است. به خصوص زمانی که با جوان سر و کار داریم و این که این جوان چه میخواهد، چه تصوری دارد، نیازهای او چیست، روحیات او چگونه است و چگونه باید با این روحیات برخورد کرد، به خصوص در شرایطی که دشمنان ما هم تا بن دندان در تبلیغ مرام خودشون مسلحند. از وهابی ها بگیرید تا مسیحیان و دیگر فرقی که در گوش و کنار مملکت ما به کار مشغولند و جوانهای ما رو تحت تأثیر تبلیغات خودشون قرار میدن، به آخرین شیوه های تبلیغی هم خودشون رو مسلح کردند. توی این شرایط سخت ما میخواهیم جوانان خودمون رو آماده کنیم که بتوانند در مقابل این حمله ای که دشمنان ما شروع کرده اند هم مقاوم باشند، هم به جای مصرف کننده تولید کننده باشند. یعنی اصلی که من میخواهم خدمت شما بزرگواران عرض بکنم اینه که ما باید نوع برخوردمون با این جوانها، چون خیلی توان دارند، خیلی توان دارند، همین جوانهایی که در ابتدای جنگ تحمیلی و در انتهای این جنگ 8 سال از نوجوان گرفته تا جوان آنچنان حرکت کردند، آنچنان تلاش کردند، سینه سپر کردند و به میدان رفتند. این نبود که خسارت ببینه برگرده. حتما عکس اون بزرگواری که با پای قطع شده باز در جبهه حضور دارد رو بارها ملاحظه کردید. دیدم نتیجهش اینه، باز با میل بیشتر رفتند. این قدرت در جوان وجود دارد و ما از این قدرت باید استفاده کنیم. بحث ما با جوان دانشجون این نیست که جوان دانشجوی مسلمان علاقه‌مند به دین حالا که لباس احرام برتن کردی، بحث ما با تو این نیست که تو خوب باشی، تو خوب رفتار بکنی، تو متدین باشی، تو گناه نکنی، تو معصیت نکنی، اصلا این حرفا رو با تو ما نداری. ما بالاتر از این حرفایی با تو، جایگاه تو فراتر از این حرف هاست. میخواییم به تو بگیم تربیت کنی، میخواییم به تو بگیم حرکت کنی، میخواییم به تو بگیم تو محیط دانشگاه باید یک فرد فعال باشی، چون زبان تو و حرکت تو در اون محیط روی دوستان تو بسیار مؤثرتر است تا هر کس دیگری از اون محیط خارج بخواد بیاد. ما حرفم با تو اینه، تو این زمینه رو داری، تو این توانایی رو داری، تو این گنجایش وجودی رو داری. اتز اما انک جرم صغیر و فی کن تول عالم اکبر، تو اینی، تو میتونی حرکت کنی، میتونی بسازی. سطح تو، دانش تو، قدرت تو بسیار بالاتر از نرفاست. اگر این مطلب رو ما داشته باشیم و توجه بهش بکنیم، بنده خودم هر ترم این کار رو کردم تو کلاس خودم، تا جلسه دوم و سوم متوجه شدم 3-4 نفر از این بچه ها فوق‌العاده‌اند. اینا کشتم کنار، من با شما کار دارم. دعوتشون کردم محلی نشستیم صحبت کردیم، گفتم که شما فکرتون چیه الان در مورد این کلاس و این دانشگاه؟ شما حساب این کلاس احساس مسئولیت دارید یا ندارید؟ چه باید بکنید؟ خب اولش با ناامیدی که آقا شما خبر داری که من الان سال سومم، روزی که باید این دانشگاه شدیم تعداد با حجابای چادری معتقد ما اینجوری بود، الان اینجوری شده، کمتر شده، متدینین ما کمتر شدن. اصلا ببین روحیه نداریم بچه. اما وقتی به او آمدیم گفتیم که تو باید حرکت کنی و قطعا چون ندای تو و نوای تو اون تأثیرات الهی رو در کنارش داره، فرق میکنی با اون مسیحیه. و بعد میبینیم که همین ها با هفته یکی دو هفته یه جلسه گذاشتن در بیرون از دانشگاه در این مکان دیگری، اینها توانستن روی بچه های نفوذ بکنند و اثر بگذارند که آخر ترم خوشحالن از این که ما این تأثیر گذاری رو دیدیم. این به کار امیدواره. سازمان مجاهدین خلق چیکار کرد؟ سازمان های غیر الهی و تشکل های سیاسی که در مقابل نظام ایستادن چیکار میکردن؟ این جوان رو صدا میکردن، بهش روحیه میدادن، او رو تحریک میکردن، ترغیب میکردن، بهش مسئولیت میدادن، میگفت تو مسئول این یه نفری، همینه مقدار، تو مسئولی. این حس مسئولیت در او بیدار میکردن، مقابل گلوله میفرستادنش، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، همین کار کردن. حالا تازه مسیر باطل، مسیر منحرف. اما باورتون میشه خود بنده در تهران 2 مرتبه در تاکسی، یه بار توسط یه آقا، یه بار توسط یه خانم، با این سر و وضع مورد تبلیغ مسیحیت قرار گرفتم. طرف هر آن فکر میکرد من دوتا بیادبی بهش خواهم کرد، فکر نمیکرد من آدم از دین خارجم که با این حرف رو میزنم. اما این شهامت که بیاد با یه آدمی مثل من که دوتا انگشتر دارم، نمیدونم ریشی دارم، احتمال میده که بالاخره خیلی پرت نباشم از مسائل اعتقادی، بیاد مطرح کنه که من اینم، من چنینم، این سی دی ماست، این انجیل ماست، این چنین است، این چنین است، اینم کلیسای ماست، منم در اونجا هستم، خدمت شما خواهم بود. این رو هم بهش اومدن یه باوری رو تلقین کردن، حرکت کن تو خیابونای شهر، تو خیابونای مملکت که هر لحظه ممکنه بگیرن، چون داری یک دین رو تبلیغ میکنی که نباید تبلیغ بکنی. اما میاد میدون، اون وقت جوان ما هم همین ظرفیت وجود بالاتر رو دارد. منتها ما هستیم که نباید فکر کنیم همین که رفتیم سر کلاسی و درسمون رو دادیم و خیلی هم خوب درس دادیم و آمدیم بیرون و رفتیم، دیگه ما تکلیفی نسبت به این بچه ها نداریم، باید از توی مبلغ در بیاد. آخرته ما 4 تا مبلغ بسازیم بیاد بدیم بیرون، که بعد خیالمون راحت بشه که این 4 تا خودشون 4 تا استوانند، کلاس رو میسازن میبرن جلو و اینها به این باور میرسن. این خیلی مهمه، این که از این حالت در میاد که ما نمیتونیم و نمیشه و مثل یه جو قالب، جو غیر مذهبیست و دیگه از دست کسی کار ساخته نیست و خود آقای امام زمان باید انشالله حضور ظهور پیدا بفرماین حل شود و این حرفا نیست. اینه خیلی راحت توانست روی همکلاسی خودش اثر بذاره و اون رو متحول بکند و ما در این مجمعی که اگر توفیق نصیب بشود عزیزان با این دانشجویان حضور خواهند داشت، یکی از ابعاد کار این است که توانمندی اینها را بدانیم، قدرت اینها را بدانیم، ظرفیت وجود اینها را بدانیم و مطمئن باشیم که اگر با اینها درست رفتار بشود و جهت داده شود، می توانند در محضر شما، در کنار شما، با ارشادات شما حرکت کنند و مؤثر باشند و مفید واقع بشوند و هدایتگری کنند. این نکته بعدی بود که در مقدمه عرض کردم. اما اگر بخوایم سراغ این برویم که مخاطب شناسی کنیم که مخاطب چه میخواهد، بزرگترین حرف مخاطب، تقاضای مخاطب، نیاز مخاطب شما بزرگواران، شما عزیزان، توقعی که از شما دارند این است که دین را از عمل شما استشمام کنند، نه فقط از کلام. این خیلی مهمه، خیلی مهمه. اون چه که واقعا از عوامل پیشرفت سریع اسلام در بین اون اعراب با اون اوضاع احوال، بعد یک دفعه این گونه متحول می شوند ذکر شده است و شما بزرگواران به ما یاد دادید، دو تا عامل مهم این تأثیرگذاری پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو این می دانیم که یک، خلق پیامبر مکرم بود، دو، عمل پیامبر مکرم، حتی قبل از بیان عمل ایشون مردم رو متحول کرد، دشمن رو متحول کرد. و من تجربه کردم این رو، شما قطعا بهتر از من این تجربه رو دارید. اگر واقعا در مدینه، در یک هفته که در مدینه حضور دارید، اگر یه دور تاریخ اسلام و لحظه لحظه هایی که بر پیامبر مکرم اسلام گذشت، از عفو پیامبر مکرم از بزرگواری نبی مکرم، از استقامت آن نبی معظم و و و و و در جای جای گفته شود، اینجا احد است. احد یعنی چی؟ جوان یکی از خصوصیات روحیش شهامته، دنبال شهامت طلبی است. یکی از خصوصیات روحی جوان، جوانمردی و لوتیگری است. اصلا وقتی ما به طور طبیعی نمیام بگیم آقا جوانمردی خوبه، نمیام بگیم گذشت خوبه، تمام روانشناسان به این نکته اذعان دارند، خود دین مبین اسلام تأکید دارد که آموزش خصوصا در مسائل اعتقادی هر چقدر غیر مستقیم تر انجام شود اثرش بیشتر. ما در نقل تاریخ، در بیان تاریخ، همینقدر که بگوییم چه شد، چه اتفاقاتی افتاد، قطعا بدانیم که بعضی از اینها دارن متحول میشن و تأثیر شدید روی نداره میگذاریم. پیامبر با کیا طرف بوده؟ هنوز بعد گذشت 1400 سال این آثار خشونت رو و برخوردها رو داریم و چهره اینا رو بینیم. 1400 سال پیش کی بودن اینا و پیامبر مکرم چه کرد که بر این جب غالب شد، توانست اون تعصبات کورکورانه رو به محبت تبدیل کند، اینا رو در اونجا لمس کنند، ببینند، بیان شود، قطع و مسلم اینا تا تصدیق قرار بگیرن. لذا اگر قائلیم به این که این دو مطلب یک گوشه از اسرار موفقیت پیامبر معظم بود، قاعدتا جوان هم همین رو میخواد صبر شما رو، تحمل شما رو، بزرگواری شما رو، خلق خوش شما رو، عبادت شما رو، نظافت شما رو، بوی عطر زیبای شما رو، همین حالا در عمل لمس کنه و ببینه. بی‌اعتنایی‌تون رو به دنیا ببینه عملا. غذا خوردنتون برای درس هست. مثلا نوع غذا خوردن ما به عنوان مبلغین دین، نوع نگاه کردن ما به عنوان مبلغ دین، نوع سخن گفتن ما به عنوان مبلغ دین، نوع نگرش ما به سفره، اصلا به غذا، به مال دنیا، به بازار، این نوع نگرش ما، نوع رفتار ما، نوع حرکت ما میتونه برای درس باشه، میتونه تبلیغ باشه، خدای نکرده میتونه ضد تبلیغ باشه. این رو که فریاد قرآن هم به همین مطلب بر سر ماست که یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، اولین تذکر به خودم عرض میکنه. ساعت شما بزرگواران انشاءالله از این تذکر دور است، اما چون موظفم که عوامل مؤثر در تبلیغ رو عرض بکنم، دارم اینا رو عرض بکنم که یک، عمل ما، حرکت ما، رفتار ما، سخن گفتن ما، تمام اینها اولین تأثیر رو در کار ما در تبلیغ خواهد گذاشت و می تواند ما را در این رسالت سنگین انشاءالله موفق بدارد. اما برای اینکه یه مقداری باز بیشتر به اهمیت این مطلب برسیم، کتاب آداب تعلیم و تعلم مرحوم شهید ثانی و مترجم کتاب آقای حجتی کرمانی واقعا کتاب بی نظیری است در آداب تعلیم و تعلم. استاد چه وظیفه‌ای داره؟ دانشجو چه وظیفه‌ای داره؟ شرایط کلاس درس باید چجوری باشه؟ اهمیت علم، اهمیت دانش، خیلی زیباست این کتاب، واقعا در نوع خودش بی نظیر. من کار زیبایی که تو این کتاب شده این است که از قول هر معصوم، هر کدام از معصومین علیهم السلام، یک روایت در جایگاه و قدر و ارزش و منزلت عالم و کسی که به هدایت مردم مشغوله بیان کرده. تمام معصومین روایتی از اونها نقل شده و جالب اینه که اکثر این روایات هم منتسب است به امام حسن عسکری علیه السلام. بررسی میکردم چرا این همه امام حسن عسکری به این مطلب، جالب عرض میکنم، تأکید داشتن. مطلب اینه که وقتی میرسن به اون آیه مبارکی و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا و ذی القربا و الیتاما و المساکین، ذیل کلمه یتیم یتاما امام حسن عسکری علیه السلام در اون تفسیر منسوب به خودشون نقل شده که فرمودن ما غیر از این یتیم ظاهری که پدر خود رو از دست داده است، یتیم دیگری داریم که او از وجود ظاهری امام معصوم خیش محروم است. و بعد اشارات، روایات، تأکیدات فراوان بر این که اگر کسی یکی از این ایتام را به سمت هدایت الهی ببرد، خداوند متعال مقام او را همانند مقام ما قرار خواهد داد. و روایت می‌فرماید که امام حسن عسکری علیه السلام در لحظه که این رو بیان فرمودن، این دوتا انگشت رو کنار هم گذاشتن که کاملا برابر، نفرمودن اینجوری، این دوتا انگشت رو فرمودن با ما برابرند در درجاتی که در بهشت هست. کی؟ کسی که یتیمی از آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم را در دورانی که او محروم است از حضور ظاهری امام معصوم سرپرستی کند، هدایت کند، از دست دشمنان رو بگیره بیاره بیرون. تعبیر مختلفه، یکیش اینه که فضل کسی که چون این هدایتی رو انجام میدهد نسبت به کسی که عابد و پرهیزکار است مانند نسبت خورشید به اون ستاره کم نور. اینم یه تعبیر دیگه، تعبیر متعدده، منتها این رو خیلی اشاره شده است به دستگیری از ایتام، کسانی که در معرض خطرند، در معرض گمراهیند و باید به اونها کمک بشود، مساعدت بشود که اونها نجات پیدا کنند از دست ابلیس و مرده ابلیس. و این تکلیفی است که بر دوش همگی ما وجود دارد. اما جوان و روحیات جوان چه خصوصیاتی در جوان وجود دارد که برای من مبلغ توجه به این روحیات یکی از الزامات است برای اینکه بتوانم تأثیر بیشتری در کلام و در تبلیغ خودم بر اون عزیز داشته باشم؟ البته من بعضی از روایاتی که می دیدم به این مسئله رسیدم که در هر عصری مردمون عصر از دست جوانانشون گله‌مند بودند و هر کدوم به نوعی این گله‌مندی رو از جوان، از روشی که پیش گرفته، از نوع سخن گفتن او ابراز کردند. اما واقعیت مطلب این است که جوان خصوصیاتی دارد که اگر به اون خصوصیات ما توجه کنیم می توانیم بعضی از نقاط ضعفی که باز به خاطر همون روحیات خاص اوست ممکنه در او به وجود بیاد، ما اونها رو تلطیف کنیم و از او یک قهرمان، از او یک مبلغ بسازیم و بتوانیم آثار مثبتی او رو برای خودش هم روشن بکنیم. اما اون چه که یک جوان به طور فهرستوار باید در موردش سخن گفت این است که دوران نوجوانی و جوانی رو تقسیم بندی کردند. میگویند از 12 سالگی تا 18 و گاهی تا 20 هم بعضی ها نوشتند، این رو تعبیر کردن به نوجوانی و از 20 تا 30-35 رو به دوره جوانی تعبیر کردند. اون چه هم که در این دوران اتفاق می افته، بسیاری از روانشناسان وقتی اومدن نوجوانی رو تعریف کنند گفتند شما دارید توی جاده اتوبان که هیچ مشکلی در این آسفالت نداره حرکت میکنی با سرعت، یه دفعه میرسی به کوره راه نوشته آقا 500 متر مانده است به یک راه نامناسب، مواظب باشید. رسیدن این کودک در سن 12 سالگی یا تا 14 سالگی به دوره نوجوانی رو تعبیر کردن یه دفعه از این جاده هموار خارج می شود، وارد اون جاده تنگ باریک پر از دستنداز و مشکلات می شود. این تعبیر از دوره نوجوانی است. بسیار حساس، حساسیتی که از نکات بسیار مهم در این دوره نوجوانی است که حالا ما خیلی نمیخوایم بهش بپردازیم، فقط چون میخوام گذری بکنم به جوانی برسم 2-3 دقیقه این خصوصیات رو خدمتتون عرض میکنم. بسیار حساس. در این حال رسیده به جایی که دلش میخواد با او یک برخورد بهتر انجام بشود، چون خودش رو کودک نمیبینه. اما گاهی بعضی از پدر و مادرها به این مطلب اون توجه لازم رو ندارند و به اون فرمایش پیامبر مکرم که فرمودند از 14 به بعد دوران مشاورت آغاز می شود. یعنی اگر تا 7 سالگی سیادت، از 7 تا 14 اطاعت، از 14 تا 21 مشورت و مشاورت است. و این یکی از معجزات واقعا. و جالب خدمت شما بزرگواران عرض کنم که ما چون علم روانشناسی امروز تایید کردین حرفا، نمیگیم حرف قشنگه، خیر، از این باب عرض میکنیم که در اون جامعه اون روز، چون پیامبر اکرم در سوئیس این مطالب رو نفرمودند، در عربستان اون روز با 14-15 نفر آدمی که سواد خوندن نوشتن داشتند آمدند این کلام زیبا را مثل دیگر فرمایشات گوهربارشون مطرح کردن که امروز وقتی روانشناسان خارجی بعد از سالها تحقیق مطرح میکنن که این گونه است، بعد میبینن بابا 1400 سال پیش پیامبر مکرم زیباتر از ما گفته. از این باب من عرض میکنم که چه گوهر گرانبهایی و چه کلمات زیبایی ما در مجموعه فرهنگمون داریم که واقعا باید اینها رو بهره برداری های فراوان ازش کرد. این 14 به بعد، حالا خود اون سیادت و خود اون اطاعت مباحث روانی خیلی عالی داره، اما فعلا بحث ما اینجاست. این سن 14 به بعد که فرمودن مشورت، یعنی این نوجوان احساس بزرگی، تشخص، هویت یابی داره پیدا میکنه. خیلی جالب این بحث هویت. نوجوان دلش بخواد زیر یه پرچم سینه بزنه، زیر یه پرچم سینه بزنه تا یه هویتی برای خودش پیدا کنه. جامعه هوشیار، مبلغین هوشمند، پدر و مادران آگاهند که آنچنان زمین سازی میکنن دوران طفولیت را، سیادت را، اطاعت را، که این بچه افتخارش اینه که زیر پرچم پدر مادر متدین مؤمنه خودش داره، مؤمن خودش داره سینه بزنه. اما اگر از این قفلت بشود، می‌بینید که رفت سراغ گروه‌هایی که توی کوچه و خیابون لباس‌ها، آرایش‌ها و دیگر مسائلی که امروز متأسفانه در بعضی از این نوجوان‌ها داریم می‌بینیم، خودش می‌ره سراغ ایشون دیگه. قبل از اینکه ما یه هویتی رو براش مطرح کنیم یا به طور غیر مستقیم در اختیارش بذاریم، می‌ره دنبال اون. و در سن نوجوانی هویت، اون تشخص در یک نوجوان بیشتر جنبه گروهی داره. از اواخر نوجوانی و آغاز جوانی هویت فردی میشه، اون جوان میخواد مستقل باشه. فقط این مدت رو ما باید رعایت بکنیم که بتوانیم به او یک جهت مشخصه رو بدیم که از مسیر خارج نشه و بتونه حرکت خودش رو ادامه بده. البته اون چه که ما در این قسمت خدمت شما بزرگواران عرض میکنیم، اگر جوانی بتواند به این 4 سوال برسه که خیلی تو ذهنشه و یکی از وظایف ما پاسخگویی به همین سوالاست که اینها دارند، هویت و هویت زیبایی است. 4 سوال اینه: جایگاه و منزلت و مرتبت او دقیقاً چیست؟ چه تعریفی داره؟ چگونه او رو می نگریم؟ کجاست؟ در چه مرحله جا گرفته؟ چه پیوندها، رشته ها و ارتباط هایی او را به خود و جهان خارج از خود متعلق می سازد؟ سوال سوم که ذهن او رو در خود مشغول می کنه، چه نقش‌ها، وظایف و مسئولیت‌هایی در قبال خود و دیگران دارد؟ این سوالشه. اگه ما این سوالش اومدیم بهش کنیم، به صورت ارشاده حرکت می‌کنه. تا توزیع مواد مخدره حرکت میکنه، منفجر کردن بمب حرکت میکنه. مهم اینه که دست چه کسی بیفتد و این سوال رو کی پاسخ بده. شناخت واقع بینانه، نه ایدئال، شناخت واقع بینانه از توقعاتش نسبت به خود و دیگران به دست آورد. این چهار تا سوال اگر برای او جواب داده بشود، او صاحب یک هویتی خواهد شد که این هویت زایاست در جهت مثبت، تولیدیست در جهت مثبت و میتونه حرکت بکنه و این جوان ما رو به سمت موفقیت ها پیش ببره. اما اگر بخواهیم شاخص های جوانی رو فرسوار بگیم، جناب دقیقا درست اشاره فرمودند به نکته بسیار زیبا که بین 18 سالگی تا 30 سالگی دوران جوانی است، که البته در این مقدار اختلافاتی هست، بعضی از 20 تا 30 رو میدونن، بعضی از 18 تا 30 رو میدونن، خیلی حالا سر دو سال ما معامله رو هم نمیزنیم، چه 18 تا 30 چه 20 تا 30، بله همه حدوده. اما باز خود این رو به دو دوره تقسیم میکنن که یکیش تا 25 سالگی است که دوره هیجان و غلیان و این هاست، و در 25 تا 30 دوره تأمل و تجربه و استفاده از رهاورد های اون 5 سال قبله. بله. اما اگر بخواهیم شاخصه های یک جوان رو خدمت بزرگواران عرض کنیم که خیلی به درد ما میخوره، رسیده است به یک عدم وابستگی و اعتماد به نفس. این خیلی واقعا جای امیدواری داره که در تعامل ما با اینها میتونه مؤثر باشه. هدایت تظاهرات هیجانی و خلجانهای روحی به سمت راه‌های قابل قبول از نظر اجتماع، یعنی رسته به این میزان تعقل که من درست یه سری هیجانات دارم اما اینها رو جوری تنظیم بکنم که اجتماع من میپذیره، اجتماع من قبول داره، شاخص های جوانیه. بله، منتها به شرطی که عرض کردم اون هدایت صحیح بالا سرش باشه، اگر نباشه به جور دیگه این استعداد رو صرف خواهد کرد. بله داریم عرض میکنیم که این زمینه در جوان وجود داره. بله حالا زیاد تفاوتی بین شاخصه و زمینه من ندیدم. بچین بگیم این زمینه وجود داره، این شاخصه وجود داره، این استعداد، این حالت در بالقوه در جوان هست، می شود به فعلیت در آورد. این هم می شود. موافقید با این تعریف؟ بله. عرض کنم خدمتتون که خودخواهی و احساس رقابت هر دو در این جوان وجود داره. خودخواهی و رقابت باز جزء همین مشخصاتی است که در این دوران می‌بینیم. پرخاشگری که از دوران نوجوانی در او شروع شده و این پرخاشگری گاهی تلطیف می‌شود توسط جامعه، پدر، مادر، مربی، گاهی هم تلطیف نمی‌شه، تداوم پیدا می‌کنه در جوانی هم گاهی اینها دچار این حالت پرخاشگری هست. همین را که عرض می‌کنیم برای اینه که این جوان رو با این روحیات، با این وضعیت ما باید ببینیم و بعد راه‌های مقابله صحیح هم با اون عرض خواهم کرد. احساس توانایی نسبت به حل و فصل مشکلات در او وجود داره، در خودش احساس توانایی میکنه، من میتونم مشکل حل کنم، من میتونم راه حل پیدا کنم، من میتونم مؤثر باشم. این جزء این شاخصه های این دوران است. قابلیت انعطاف و انطباق در او در این سنین آرام آرام به وجود میاد. قبلش نبود، انعطاف نداشت، خودشو منطبق نمی کرد، موشو یه جور دیگه آرایش می کرد، اما در این سن که می رسد این قابلیت در او به وجود میاد. منتظر کردم این زمینه پیش میاد، گاهی پدر و مادر در برخود نامناسب در نوجوانی این زمینه رو نابود میکنن، خرابش میکنن، بعضی هم با تدبیر این زمینه رو تقویت میکنن و به سمت تعقل رو پیش میبرن. یکی از نکاتی که در او وجود داره مسائل نیازهای جنسی است که در این سن در او بسیار بسیار بیشتر میشود و به دنبال یه راه حل میگرده که بتواند این نیاز خودش رو برطرف بکند. حالا دیگه اون متولیان مجموعه هستن که باید مشکل او رو به نحوی هدایت بکنند. علاقمند هست که مستقل و متکی به خود باشد. اینم از روحیات جوان هست. از نکات بعدی، بسیار الگو پذیر و دنبال الگوهای مناسب میگرده. تو ذهنش اینه که یه الگوی مناسب پیدا بکنه. و این همون نقطه است. همون نقطه است که اربابان ستم و جور یا اربابان خرد از این حالت روحی جوان استفاده کردن. که به دنبال این بوده است که الگوی برای خودش انتخاب بکنه و الگو پذیری در او قوی است. من همینجا اشاره بکنم چون به مکانی او برده می شود که در اون مکان جایی برای این سخن توسط مبلغین ارجمند قطعا وجود دارد، حالا چه در این جمع چه در هر جمع دیگری. واقعیت مطلب، امروز جوانهای ما به دلایل یکم سرخوردند. در صحبتهایی که باشون میفرمایید اغلب نگرانیشون رو مطرح میکنند. از دانشجو حالت ناامیدی داره، از اون فارغ التحصیل از دانشگاه حالت ناامیدی داره. دلایلش همه مقدارش به خاطر من پدره، یه مقدار به خاطر جامعه است که یأس و ناامیدی وجود رو گرفته. حتی درس نمیخونه، میگه آقا تو چرا درس نمیخونی؟ میگه درس بخونم که چی؟ لیسانس بگیرم که چی؟ نوشتن چند هزار پزشک بیکار داریم، چند هزار چندین هزار لیسانس بیکار داریم، منم میشم یکیش. گاهی خود من پدر با تلفن که با دوستم صحبت میکنم میگم که راستی فهمیدی که اون رفیقمون یه معامله کرد دیشب 15 من تومن گیرش اومد؟ خب ما هم رفتیم درس خوندیم 50 سالم بدویم با این حقوق به 15 منتوان پس انداز نمیرسیم. گاهی بیانات خود ما، تعابیر خود ما پدر و مادرها باعث میشه که این جوان هیچ احساسی نداره به آینده خودش، هیچ امیدی به آینده خودش نداره. بعد میشنوه که ما هم تو معاوراتون میگیم راستی فهمیدی خونه شد چی؟ شد متر 1 منتوان، 2 منتوان، زمین شد متر 5 منتوان. این نگاه میکنه میگه خب خود ازدواج بکنه فردا چیکار بکنه، با چی پول، با چه پولی اجاره، رهن، خرید چیکار کنه، با چه درآمدی بچرخونه. این مجموعه مطالبی که تو جامعه هم به گوشش میرسه، تو خونه هم به گوشش میرسه، تو دوستانش هم به گوشش میرسه، نگاه میکنی میریم جوانهای ما را در یک حاله از ناامیدی ابهام نسبت به آینده قرار دادن. خب حالا ما میخواییم یک الگو براش تعریف کنیم. این الگو باید خصوصیاتی داشته باشه. یکی از مهمترین خصوصیات این الگو باید این باشد که توان او، قدرت او، عنایت او، مهر او، محبت او فراتر از همه انسان‌های موجود در نظام هستی است. یعنی او رو مرتبط کنیم با صاحب واقعی و اصلیش، وجود مطهر و مبارک امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. به این جوان بگیم تنها نیستی، به این جوان بگیم یله و رها نیستی، تو صاحب مهربان و بزرگواری داری که خود فرمودند انا غیر مهملین لمراعاتکم، خود فرمودند ولا ناسین لذکرکم. این فرموده خود امام زمان علیه السلام است. چی ناراحتی تو؟ این وعده رو که خداوند متعال در قرآن داده است که تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، اگر ای رو تو دقیقاً بهش برسی جوان عزیز که خدای متعال پشت توست، عنایت امام زمان در کنار توست، پس چی ناراحتی؟ از چی غمگینی؟ اگر خدایی که فریاد میزند و به ما ندا میدهد من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، آقا تقوای تو من تصور و حساب نمی کردی، به تو می دهد، عنایت می کند، توزل می کند، چرا غمگینی، چرا ناامیدی؟ تو وظیفه تو انجام بده، تو حرکت تو بکن. این وضعیتی هم که نگاه میکنیم یعنی آمریکا یه طرف و قدرتمند یه طرف و زور و فشار ملت شیعه و مسلمان در گوش و کنار و توطئه‌های خطرناک، نگران نباش یدالله فوق ایدیه. آقا توی این مملکت دست بالای دست خیلی زیاده، توی این دنیا دست بالای دست خیلی زیاده، بله دست بالای دست خیلی بیشتره، اما بالای همه این دست ها دست پر قدرت الهی است. یدالله فوق ایدیه. از چی نگرانی؟ تو اگر متوسل، متمسک به امام زمانی باشی که وعده یاری بداده، بنابراین ناامیدی از وجود او رخت برخواهد. پس این قدم اول. دو، این که این چهار روزی که این قدرتمندها ظاهرن سر کار و خفت مردم مسلمان متدین و شیعه رو دارن میچسبند، نگرانت نکنه، خدا وعده قطعی داده است اجازه نخواهد داد فروق دین خاموش شود و چراغ دین به خاموشی گراید. در اون لحظه ای که ناامیدی همه وجود تو قد گرفت، میبینی که خداوند اذن فرمود مشکل گشایی کرد. این جوان نیاز دارد به این که این امید در او زنده شود، امیدوار باشد و بداند که اگر در اون مسیری که خدا دستور داده و امر کرده است، قطعاً خدا یاریش میکنه، کمکش میکنه و میتونه پیش بره. یکی از جاهایی که ما در این سفر در صحرای عرفات میتوانیم در باب امام زمان علیه السلام برای اینها صحبت کنیم که یکی از جاهایی که در حج واجب طبق فرموده امام صادق علیه السلام که فرمودند حضرت مهدی علیه السلام هر سال در سفر حج حضور دارند، هر سال ایشان مردم را می‌بینند و می‌شناسند، مردم ایشان را می‌بینند و نمی‌شناسند. اگر او متوجه این مطلب شد که بابا یه جمع‌کرانی که می‌ری اونجا خاکش رو بر دیدگانت می‌گذاری به صرف این که یک دستوری داده شده است و عنایاتی توسط حضرت و مکان مقدس می شود، تو جایی رو داری بد نشون میدم که پاهای مبارکه امام زمان علیه السلام اینجا راه روش رفته. مکانی است که بوی عطر وجود امام زمان علیه السلام رو استشمام کرده. اگر امام رضا علیه السلام در نزدیک نیشابور توقفی فرمودند، قدم گاهی درست شده است جای پای مبارک امام رضا علیه السلام رو، ما می رویم بر توتیای دیدگانمون میگذاریم، در این مکان هم پای مبارک حضرت حرکت کرده است. تو چون این امامی داری، چون این اعتقادی در او بارور بشه، از نامیدی در میاد، خلجانهای روحیش تسکین پیدا میکنه، امید به آینده در دل زنده میشه. و این که بابا وقتی در خاطرات مرحوم میرزا حسن علی اصفهانی رحمت الله علیه یا نخودکی، احتمالاً شما بزرگواران هم شنیدید که ایشون خودشون نوشتن توی یکی از دست‌نوشته هاشون که من در آخر عمر به جایی رسیده بودم که میتونستم اراده کنم که مردم اگر دست به همون دستگیره در خانمون بزنند، دستگیره، لازم نیست بیان پیش من، لازم نیست عرض حاجت بشود، لازم نیست من متوسل بشوم دعایی براشون بکنم، به اینجا رسیده بودم که اگر کسی دست به اون دستگیره در خانه ما میزد میتونست حاجتشو بگیره. اما برای اینکه مردم از عنایات امام رضا علیه السلام غافل نباشند و در حضوری که می آیند من اونها رو متوجه خیلی از مسائل بکنم، این کار رو انجام ندادم. وقتی یک آقایی به نام مرحوم میرزا حسن نخودکی با عبادت و شب زنده‌داری و زهد میرسد به این جایگاه که چون این کاری میکند، اگر وجود مبارک امام عصر یه عنایت کند، یک توجه کند، توی جوان سر تا پا متحول میشی، زندگی سر تا پا عوض میشه. این که او بداند تنها نیست، این که او بداند رها نیست، این یکی از مسائلی است که میتونه اصلا نگرش او رو نه ترسی دگیره رو باشه. آقا آمریکا چشیه؟ نه ترسی داره باشه، نه ناامیدی داره باشه، نه نگرانی از آینده باشه، نه ابهام باشه. این جوان ما رو این نقطه امیدوار کننده و جالب خدمتون عرض بکنم، از همین روحیه بوش ملعون و 100 سال پیش 120 سال پیش مسیحیت پروتستان که ریشش رو یهودی ها ایجاد کردند، از همین روحیه جوان‌ها استفاده کردند. وقتی مارتین لوتر به عنوان یه یهودی زاده‌ای که آمد در مقابل کلیسای کاتولیک ایستاد، ظاهر حرفش قشنگ بود اما اهداف بدید بود. او برای اینکه بتونه مردم مسیحی رو به سمت خود جلب کنه و بعد به سمت اهداف یهودیت مردم مسیحی را ببرد، اومد دید نقاط ضعف کاتولیکا کجاست، نگاه کردید اینا کاری میکنن 95 تا کار غلط دارن انجام میدن که بعضی شما حتما شنیدید، خریداری گناه، خرید و فروش زمین های بهشت. طرف میرفت پیش پاپ یا کشیش میگو من این گناهانو کردم، میزد تو ماشین حسابش، میگفت شد اینقدر، اونو خب دست شما درد نکنه، میداد میرفت یه سند بخشایش هم میگرفت. زمین تو بهش میفروختند. انگیزسیون یا تفتیش عقاید یکی از مسائل ننگاوری است که بر دامن کلیسای کاتولیک نشسته، که چون گالیله گفت زمین گرده است حکم اعدامی صادر شد. این نقاط ضعف و یهودی ها بررسی کردند، چون اینا نقشه دارند، ولی 100 سال دیگه همه مردم دنیا نقشه دارند، حسابی نشستن چگونه باید نابود کنیم و از بین ببریم با برنامه ریزی. این آمدند آقای مارتین لوتر یهودی رو تقویت کردن، گفتن آقا این 95 تا اشکال تو جوامع روشن فکری کلیسای کاتولیک هم هست، اگه الان بریم مطرح کنی خیلی از ما برمیگردن. و همینطور شد. 95 اصل انحرافی کلیسای کاتولیک رو نوشت زد در کلیسا، و بعد کلیسای پروتستان، یعنی اعتراض، پروتست یعنی اعتراض، اعتراض به کلیسای کاتولیک. آمدند این کلیسا رو مبناشو گذاشت، اما این دست یهودیا بود. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که امروز این آموزش را به مسیحیان دادند، همین مسیحیان پروتستان که در امریکا 80% طرفدار این رشته هستند. که آقای مسیحی، حضرت مسیح ظهور نمی کند، نمیاد، مگر آن که اول دولت اسرائیل به قدرت و به حکومت کامل برسد، دشمنان اسرائیل همه نابود شوند. اگر این زمین ایجاد شد، عیسی ظهور میکنند آقای مسیحی. لذا امروز مسیحیان اگر آقای بوش میریه سخنرانی میکنه و در امریکا مورد تایید مردمش تا حدودی قرار میگیره، از باب دین با اینها داره حرف میزنه. میگه آقا مگه شما نمیخواید مسیح بیاد؟ خب من دارم برای اینکه اسرائیل سر پاش بیسته و مستقل بشه، بعد دارم تلاش میکنم برای اینکه اطرافشون نابود کنم، ایران رو، عراق رو، این ور اون ور رو، تا زمینه برای آمدن عیسی محقق شود، دارم این کارو میکنم. 35% مردم امریکا مؤمن به این بحثند، 80% طرفدار این بحثند و کمک میکنند. حالا با این تلویزیون هایی که گاهی سفرهای پیش میاد، معمولیتی پیش میاد و خارج از کشور نگاه میکنیم، اینیم که حداقل از 700 کانال موجودی که در این تلویزیون ها وجود داره، بدون اغراق 15 کانال فقط دارن نشستن دعا میکنند، طلب ظهور حضرت عیسی رو میکنند و جوانهای مسیحی رو به حرکت امیدوار میکنند که هیچ نگران نباشید، این سختی ها خواهد گذشت و چنین چنان چنان. اما ما که اون صاحب حقیقیمون، امام بزرگوارمون در بین ما حضور دارد، اگر ظهور ندارد حضور دارد، قطعا باید خیلی بیشتر تلاش بکنیم و حرکت بکنیم که این جوان را از برهه ناامیدی در بیاریم و به امید بیاندازیم، که این امید میتونه محرک او در تمام ابعاد بعدی زندگی او بشود. اما نکته ای که وجود دارد در هویت ها، در هویت فردی گاهی جوان دچار مشکل می شود. نمیدونه واقعا چیکار باید بکنه، نمیدونه که وظیفش چیه. لازم هست که یک حالت خودشناسی ما براش ایجاد بکنیم، که یه کار عملی بخواب عرض بکنم و بسیار میتونه موفق باشه. این کار بسیار میتونه موفق باشه که خودش رو اول بشناسه کیه، چی کار است، در چه وضعی است، در چه سطحی است، و بعد بتواند حرکات خودش رو بر همین مبنا ادامه بده. برای خودشناسی و اینکه خودش رو بشناسه، توانایی خودش رو بشناسه، ما معمولا به عنوان یه تکلیف سر کلاس بچه ها میدیم، میگیم آقا بری تو منزل یک ساعت میخواییم بر این کار وقت بذارید، همه تونم باید موظف به این کار باشید، بعدم باید پیگیری کنیم جلسه بعد کیا آوردن، کیا نیاوردن، اونایی که نیاوردن دفعه بعد حتما بیارن. گاهی بخشی از نمره امتحانی رو میشه یه نمره، نیم نمره بر این کار گذاشت که انگیزه بیشتری باشه. و چقدر این میتونه در نگرش های بعدی او مفید و مؤثر باشه. حالا آثارش عرض بکنم. ازشون خواهش کردیم که یک کاغذ بردار، یک روی این کاغذ بنویس محاسن، یک گوشه کاغذ بنویس معایب. یک ساعت هم واقعا دور از جنجال، تلویزیون، داد و بیداد، بشین یک گوشه‌ای خاضعانه، بی‌طرفانه، بدون تعصب به فکر کن. این کاغذ من لازم ندارم، فکر نکن من میخوام ازت بگیرم و در نوشتنش حراس داشته باشم. با کمال آرامش بشین بنویس. من فقط از دور نگاهی میکنم ببینم نوشته شده یا ننوشته، بعد کاری باید نداره. بشین بنویس. خودشون اظهار میکردند که وقتی نشستیم که من کیم، بعد گفتم خب چجوری بعضی از اینا رو متوجه شدیم؟ گفتیم که ببین اطرافیانت گاهی به تو چی میگن، مادرت وقتی عصبانی به چی میگه، عیبی که پدرت به تو منصوب بکنه چیه، دوستانت به تو چی میگن، با کدوم صفت تو را میستایند، با کدوم مطلب از تو اظهار نگرانی میکنن. اینها رو یه مرور بکن تو ذهنت، اونجا به قلم بیار بنویس. بسیار از اینها بعد از اینکه نوشتند و آوردند و جلساتی گذشته و حرفای زده شده و در جهت حلش فصلش این مشکل چجوری حل بشود، گفتند که ما وقتی که نوشتیم که آدم بسیار پرتوقعی هستیم، از فردا نگرشمون عوض شد نسبت به دیروز. لذا اگر مادرم میگفت که تو چقدر پرتوقعی، تا پیروز میگفتم که این حرفا چیه، کدوم توقع، اما وقتی مادرم میگفت چرا پرتوقعی، احساس میگم راست میگه، عملمو اصلاح میکردم. محاسن رو گفتیم بنویسی که فکر نکنه یه مش معایب فقط، و بعد گفتیم برنامه ریزی کنید در این که در طول سال 86 که هنوز 9 ماه تا انتهای سال داریم، شما چند تا از رو میخوای بدطرف کنی؟ باید برنامه داشته باشی، بشین برنامه نویس. من از این 15 تا عیب 8 تا شو میخوام مطرح کنم در این ماه، در این ماه، در این ماه، در این ماه، این محاسن رو میخوام اینقدر زیاد کنم. و اینها به عمل رسیدند. یکی از اینها رو من چند وقت پیش دیدم تو یک خیابونی، اومد گفت که من 7-8 سال پیش درس داشتم با شما، امروز یه زندگی خیلی موفق دارم با همسرم، هر کیم از من سوال میکنه تو چه کاری کردی که با همسرت اینقدر زندگی زیبایی داری، آرامش داری، که این آرامش تو متجلیست در عملت، در موفقیتات. میگفت خیلی از دوستان من از عملم، از برخوردام متوجه میشن من چه زندگی آرامی دارم. برخورد گفتن که یه وقتی شاه عباس بوده که از سلاطین صفوی در مشهد وقتی داشتن قسمتی از حرم رو توسعه میدادند، یه شیشه بری رو میبینه که این یه شیشه دومصری رو مثلا با یکی از این الماسا گرفته از اون بالا راحت بدون که نشانه بذاره چی بذاره راست اومده پایین بدون یه ذره لرزش دست و این حرفا. صدا کرد اون سرکارگر اینو، گفت که این رمزش چیه، این انقدر دقیق؟ گفت این یه همسر خوبی داره که اصلا فکر و ذکر و اندیشه این رو آرامش داده، آرامش تمام وجود این هست. بعد از مدتی این سرکارگر بعد از مدتی دید که این اصلا یه شیشه 20 سانتی هم نمیتونه ببره. گفت چی شده؟ گفت اون همسری که باعث آرامش نمود از من گرفته شد، همه چی از من گرفته شد، همه چی رو از دست دادم. این مطلب تأییدیست بر این که اگر واقعا در این حالت ما بتوانیم اون آرامش رو، اون روانسازی رو در کار داشته باشیم، خب قاعدتا میتوانیم در این اموراتی که باش برخورد میکنیم در زندگی و خیلی از جوانهای ما هم در این مطلب باش برخورد دارن حل و فصل بکنیم و اون توفیقاتی که لازم هست برسیم. اما این دوست من میگفت علت موفقیت من در زندگی زناشویی اینه که اگر همسرم به من میگه تو این اشکالو داری، من 6 تا اشکال خودشو فوراً ارائه نمیکنم، چون گاهی این اتفاق میفته همسر داره میگه که محمد آقا شما دیشب تو خونه پدر من این چه رفتاری بود با من کردید، چه رفتاری با برادر من کردید. اون آقای محترم به کامپیوتر مغزش فرمان میده که تو این زندگی 20 سال گذشته ببین مورد مشابه که من بتونم جواب اینو بدم و تمومش کنم داری یا نداری. یه دفعه اون سرچ نتیجه میده، میگه 3 مورد، یکیش 3 سال پیش، و من به جای اینکه به او جواب منطقی بدم که این کار من درست بود غلط بود، عذرخواهی کنم اگر اشتباه کردم، فوراً مشکل خودش رو مطرح میکنم، چون این مشکل و عیب من برای من لمس نشده. و ما اگر از جوان خواستیم برای این خودشناسی که آقا بیا مثبت ها چیه، منفی ها چیه، بعد اینها رو کنار همدیگه بذار، بعد برنامه‌ریزی بکن، بعد اگر دیدی که چهار تا اشکال داری، خب چهار تا اشکال که مهم نیست، که بر رفعش تلاش بکن، از خدا هم بخوای که داریم برید هم کمک بکنه. ما در وادی خودشناسی عملی توانستیم این جوان رو حرکت بدیم که این آگاهی‌ها رو پیدا بکنه و مسائل خودش رو با درون خودش به یک ثبات و آرامشی برسونه. اما گاهی جوان دچار تضاد درونی می شود. این اصطلاح رو هم حتما شنیدید که میگن با خودش درگیره، با خودش درگیری داره. البته در نوجوانی این درگیری بیشتره، در جوانی حالت کمتر پیدا میکنه، اما درگیری بابت اینه که نگاه میکنه میبینه که یه توانایی هایی، یک وضعیتی داره، در این حال یه توقعی از خودش داره که فراتر است از اون چه در او هست. پس بنابراین یک واقعیتی رو داره، یه آرمانی رو تصور میکنه، بین اون چه که به صورت آرمانی مطالبه میخواد بکنه و اون چه که به صورت واقعیت درش هست یه فاصله است. این فاصله هر چقدر بیشتر بشود، تضاد این جوان بیشتره. چه باید بکنیم؟ تکلیف ما اینه که وقتی این مطالب مطرح می شود که میگه من دوست دارم این کار رو بتونم بکنم، من دوست دارم این کار رو بتونم بکنم، اما عملا من قادر به این کار نیستم، او را به بعضی از مطالب توجه بدیم. یکی این که عزیز من، خدای متعال هم از انسانها بیشتر از وسع و توانایشون نمی خواد. تو اگر واقعا به اندازه وسع داری حرکت میکنی معجوری. بسیار خوبه که دوست داری بهتر بشی، اما این زمان میخواد، این رو براش مطرح باید کرد، زمان میخواد، فرصت لازمه، این تمهیدات رو باید برای خودت فراهم کنی، اگه لازمه این درس رو بخونی، اگه لازمه این هنر رو به دست بیاری تا بتونی به اینجایی که علاقمندی برسی. همونجوری نمیشه که ما بتوانیم تضاد درونی جوان را با این تذکراتی که خواهیم داد برطرف بکن. خب چون فرمودن که ساعت 5 بحث رو من خاتمه بدم که یک استراحتی از آن بفرمایند، من این 4-5 دقیقه که فرصت هست میگذارم، چون این قسمت بحث تمام میشه، ما در ساعت بعد به یک بحث دیگری میرسیم. اگر بزرگواران مطلبی هست که من باید توضیح بیشتر در این قسمت ها بدم، در خدمتون هستم استفاده کنم. به صلواتی عنایت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. چند نفر از عزیزان سوالی مطرح کرده بودن که مشترک بود. من فکر کردم چون ممکنه این سوال یه مقدار جنبه عمومی داشته باشه، این رو عرض میکنم. بعد چون به هر حال وظیفه حقیر این است که اگر در این زمینه ها بتوانم خدمتی انجام بدهم، باعث افتخار خودم میدونم، تلفن همراه خودم را عرض میکنم. اگر یه وقت یه مشکلی در رابطه با فرزند خصوصا وجود داشت، در نحوه رفتار، شیوه رفتار، که لازم بود با یک فردی مشورتی انجام بگیره، بنده حقیر باعث افتخارم خواهد بود که بتوانم به سروران در این زمینه کمک فکری بدم. 912-187-11-89. من فکر میکنم با یه مقدار وقت گذاری و یک تلفن 7-8-10 دقیقه ای بتوانیم در این زمینه ها انشالله به یک سرفصل هایی برسیم و دیگه بیشتر از این دوستان اذیت نشن در این که بخوان کسی رو ببینند و حضوری و به هر حال انشاءالله قابل حله. از شما خدمتون که معمولا از ساعت 9:30 شب به بعد یا از صبح تا ظهر، از 8:30-9 صبح تا 12 حد اکثر 12 و از 10 شب تا 12 شب فرصت خوبی است که من میتونم در خدمت عزیزان باشم. سوال مشترکی که اتفاقا هم یک دو نفر از خانم ها و هم آیون سوال کردن بحث اعتماد به نفس بود که چه کنیم که به جوان ها اعتماد به نفس بدهیم. توی داستان اعتماد به نفس، اگر جایگاه جوان تبیین شود، اولا از نظر اعتقادی، خب روایات بسیار تکان دهنده‌ای داریم ما که من بعضی از اینها هم همراهم هست که پیامبر مکرم فرمودند هیچ جوانی که به خاطر خدا از سرگرمی ها و از مزاحمت های دنیا دست بردارد و جوانی خود را در راه اطاعت خدا به پایان رساند، وجود ندارد مگر آن که خداوند به او اجر 72 صدیق را مرحمت خواهد کرد. این جایگاه تبیین بشه که بابا جان تویی که تو دوران جوانی و الحمدلله این مسیر رو پیش گرفتی، حرکت کردی، یعنی واقعا ما در اعتماد به نفس فرمولمون اینه، میگردیم دنبال یه نقطه مثبت او رو قوی کنیم، نه اینکه اون نقطه مثبت رو با توقعاتمون ببینیم اصلا به درد نمیخوره، چیزی نیست که اصلا باز توقعی بیشتر داریم. یه دنبال بهانه بگردیم، یه نقطه مثبت حتی کوچیک پیدا کنیم، در حضور جمع، در حضور فامیل، در حضور خانواده، از این حسین آقا که تونسته در این امر این توفیق رو پیدا کنه یا مریم خانم، ما تقدیر و تشکر کنیم. دو تا روایت هم بغلش بگیم. خدمت یکی از سروران عرض می‌کردم که من شب عروسی دخترم در حضور جمع وقتی اومد دست منو ببوسه با داماد اومدن، من یه لحظه تأمل کردم، جمله‌ای گفتم، گفتم دخترم رسم بر این است که بله دختر پسر در این شب دست پدر رو می‌بوسند، اما اگر اجازه بدی من میخوام دستتون رو ببوسم. در حضور جمع گفت. عشق از چشماش سرازیر شد. نتونست بگه چرا، من ادامه دادم. گفتم برای این که پاکی تو، فضیلت‌های اخلاقی تو، حفظ خودت تو این جامعه، تو محیط دانشگاه، درست است که لطف الهی بوده است، درست است که پدر و مادرت هم در این سهیم بوده اند، اما نقش اصلی رو خودت داشتی. تو میتونستی تو این محیط فاسد به سمت فساد بری، همونطور که خیلی ها پدر و مادر خوب هم داشتند و رفتند، اما تو هم در این حرکت سهم مهم میداشتی. تشکر من از تو بوسیدن دست توست که این طفلک تا اومدم من حرکتی بکنم افتاد به پای من و پای من رو میبوسید. اگر ما کمترین، حالا این واقعا تلاش بزرگ بود و من جای قدردانیش رو در اونجا دیدم، اما اگر ما واقعا کمترین موفقیت جوان رو، نوجوان رو، چون به تشویق، به ترغیب، به بزرگ شدن و سازندگی های عمیق داره براش، برعکس توبیخ در حضور جمع، کوچک کردن در حضور جمع یا در غیر حضور جمع، بچه ها رو از اعتماد به نفس میندازه. نکته دوم در این ازدیاد اعتماد به نفس، مشورت کردن با این هاست تو زندگی، یعنی این کار عملی که ما میتوانیم بچه ها رو رشد بدیم. شما بزرگواران میدانید که پیامبر مکرم اگر با اصحاب در بعضی از جنگ ها مشورت میفرمودند نیازی به مطالب اونها نداشتند، علم اولین و آخرین در سینه رسول الله بود. اما چند تا هدف داشتند. یکی این که به اونها اصلا مشورت کردن را بیاموزند، اونها هم یاد بگیرن با ردای بعدیشون مشورت کنند، بیاموزند مشورت کردن را بیاموزند. دوم این که شیوه مشورت کردن را هم به اونها یاد بدن عملا. بابا نظر پرت داد، پیامبر میدونستند اما نفرمودن که از اولش هم میدونستن تو به درد مشورت کردن نمیخوری، حیف نون، تقصیر ما بود که با تو مشورت کردیم، مثلا ما رو بود که با تو مشورت کردیم. اگر کسی پرترین نظر رو هم میداد پیامبر مکرم با دوتا سوال، خب به نظر تو اگر ما این مطلب رو اینجوری پیش بریم به کجا میرسیم؟ طرف شرمنده میشد، میدید نظرش خیلی پرت بوده، اما بزرگواری پیامبر مکرم هیچی روش نیبرد. یکی این که اصلا شیوه مشورت کردن رو به اینها میآموختند و نکته بسیار مهمترین بود که اونها رو به ورزش فکر وامی داشتند. همین که سوال مطرح میشه، خب پسرم الان ما میخواییم یه مسافرت بریم، نظرتو چیکار بکنیم؟ میخواییم یه تغییر تو خونمون بدیم، نظرتو چیه؟ دخترم میخواییم در مهمانی هایی که هست یک نقش تربیتی و تبلیغی با فامیل داشته باشیم، پیشنهاد شما چیه؟ همین که ما سوال مطرح میکنیم فکر این جوانهای ما به ورزش بادار میشه و فکر پخته میشه، به خصوص شیوه رفتار مناسب ما در جهدی این فکرها رسیدن به یک فکر عالیتر، بچه ها رو به افکار عالیتر، و بعد وقتی در حضور خانواده صحبت کردن، مشورت کردن، فکر کردن براش شروع می شود، تو حضور دوستان تو دانشگاه میتونه نظر بده، میتونه مطرح بشه. یکی دیگه از راه های اعتماد به نفس در مورد جوان ها این است که در کارهای مفیدی که اینها انجام میدند و تأثیرات مثبتی رو که گاهی ما میفهمیم یا خودشون بیان میکنند، این تأثیرات مثبت رو بدون این کسی خودش بدونه در غیابش بگیم به عموش، به داییش، به خالش، این باعث میشه که اونها هم یک حرمت بیشتر، یک احترام بیشتر بر او قائل میشن، یه عرض جایگاه دیگری بر او میبینن، حالش در حضور خودش بگیم چرا غیابش بگیم، اما عملا برخورد دیگران نسبت به او احترام آمیزتر خواهد شد و این باز یک کمکیست به این که به او بیشتر احترام بگذارن، بیشتر تحویلش بگیرن و او رو از این کار مثبتی که انجام داده به هر حال تشکر و قدردانی رفتاری حداقل داشته باشن. این مراحلی است که ما میتوانیم جوانهای خودمون رو به این سمت ببریم، از کم خود کم بینی، خودشو کم ببینه، خودشو دست کم بگیره، او رو حفظ کنیم. اما بریم سراغ بحث خودمون. یکی از جانم از شما خدمتون که این علاقه جنابالی و حمیت دینی که میخواید در همین عمره همه مشکلات اینا رو به خصوص اعتماد به نفسشون حل کنید قابل تقدیره، اما چون این کاری با این سرعت، مگر دعا کنیم براشون در پیشگاه الهی که واقعا مشکل حل بکنه و برای خدا کاری نداره، در این لحظه اصلا اینا متحول میشن، چون ما اصلا خدا رو به محول الحول و الاحوال میشناسیم به یه لحظه. اما واقعیتش اگر از طرق عادی بخوایم وارد چی، تا اینکه خوب تحلیل نشه که این عدم اعتماد به نفس، این مشکلات روحی، این ناشی از چیه، که بعد بتوانیم بر اساس این درمان رو مشخص کنیم. یعنی اگر جناب علی چه در رابطه با این دانشجو، چه در رابطه با هر فرد دیگری که این فرمایید آقا الان این شرایط رو پیدا کرده، باید حتما در خدمت شما ما یه روبی 10 دقیقه گوش بدیم، سوال کنیم. بیشتر از اون شما میفهمید بنده باید سوال کنم، تا همه این زمینه‌هایی رو که احساس می‌کنیم ممکنه وجود داشته باشه در بیاد، بعد بر اساس این بگیم که به لطف الهی، با عنایت الهی راه درمانش هم می‌تونه باشه. ولی به این سرعت، مگر اینکه کلیات بگیم، یعنی جایگاه او رو، مقام او رو، منزلت او رو، شأن او رو در درگاه الهی، در روایات، در احادیث، اینا رو به طور کلی بگیم. اما اگر بخوایم به طور خاص، باید این جوان ببینیم مشکلش چیه. از خانواده نشأت می‌گیره، از خودش نشأت می‌گیره، از دوستانش نشأت میگیره. این چیه مشکل که حالا باید درمان کنیم؟ این تا دقیقا ریز نشیم قابل بیان نیست. کلیات میشه گفت بله. فرمایش حاجه ها رو من تکرار میکنم. اتفاقا نکته بود که هم به یکی از بزرگوارانم عرض کردم که یکی از راه های درمان عدم اعتماد به نفس جوان ها این است که خیلی از نکات مثبتشون خودشون نمیدونند، حتی خودشون خبر ندارن. من پدر میدونم، خودش نمیدونه. هم میتوانیم از او بپرسیم که خودت بیان کن، و اگر نتوانست بیان کند، بیان خود ما میتونه این زمینه رو یه مقداری بهتر بکنه. و متشکر از تذکر جناب علی. اما تو این بحث بودیم که 2-3 تا روایت خوب اگر ما برای این جوانهای متدینمون که حالا میخوان انشاءالله بیفتن توی وادی بهتری در عبادت حرکت بکنند، به خصوص در این فصل حرکت به سمت خانه خدا و جایگاهی رو کلام درش قرار گرفتند، الفرصت و تمر و مر السحاب فقتنم الفرص، اگر واقعا این براشون باز بشه که بابا جون یه فرصت خدا بهت داده، ببین چه خوبی کردی، چه قدم خیری برداشتی، چه نیت خیری داشتی، از کدوم گناه پرهیز کردی که باب رحمت حضرت حق بر تو باز شده، و واقعا در این فرصتی که باز شده درستی عنایته، اما در این حالی اتمام حجت هم هست، هم یک عنایت هست که تو در بارگاه حق وارد شوی، و هم یک اتمام حجت هست که این محبت به تو چشانده میشه. از این بعد خیلی باید دیگه مواظب حرکاتت، رفتارت، نگاهت، فکرت و دیگر اعمالی که از تو صادر میشه، این چشم توفیق دیدن خانه خدا پیدا کرده، این چشم توفیق اشک ریختن بر قبر گم شده زهرای مرضیه علیها السلام پیدا کرده، و و و و و این قدم ها توفیق حرکت در کنار مرقد مطهر پیامبر معظم پیدا کرده. اگر دیگه مواظب باشیم تو چرا میخواد قدم برداره، تو چی میخواد ببینه، این گوش میخواد چی بشنوه که اذان ظهر مدینه رو شنیده، به امثال اینها، اینها رو باید با تذکراتی گفت. خصوصا این روایت که پیامبر مکرم فرمودند فضیلت جوان عابد که در دوران جوانی به عبادت خدا مشغول است، بر پیری که مثل من که وقتی به سن بسیار رسید خدا را عبادت می کند، چون فضیلت پیغمبران بر سایر مردم است. خیلی عظیمه، کجا خدا تو رو در چه جایگاهی قرار داده. فضیلت تو بر من فضیلت پیامبر است بر مردم عادی. خب این جایگاه، این مقام خیلی باید به خودت ببالی، خیلی باید خدا رو شاکر باشی که چون موقعیتی پیدا کردی و خیلی باید قدر بدونی و خیلی باید از این موقعیت استفاده کنی و حواست باشی که این موقعیت از دست ندی. خصوصا این که من توصیه میکنم به سروران که از حج عمره که مراجعت فرمودید اینها رها نشند. یعنی واقعا وقت باید گذاشت، ماهی یه بار این جوانها توفیق داشته باشند در محضر شما زانو بزنند. اینا احتیاج دارن به این تذکرات، احتیاج دارن به این راهنمایی ها، احتیاج دارن به این که این زمینه تداوم بیابه تا یک شرایط ثابت پیدا بکنه. خصوصا وقتی برمیگردند تا یه مدتی باید این تلقینات و این پیگیری ها از نظر معنوی دای کملی خونده میشه، تذکر اخلاقی میخواد داده بشه. حتما انشالله این زحمات شما با این کار حفظ بشه که یه جا ختم نشه، تمام بشه و اون ثمرات کلی که قصد داشتید انشالله بگیرید گرفته نشه. بعد از این بود یه روایاتی داریم که این روایات یکیش اینه مثلا که در قیامت انسان قدم از قدم بر نمی دارد تا به 4 تا سوال پاسخ بده. سروران بسیار شنیدید این رو. جوانی تو چگونه سپری کردی؟ عمر تو چگونه گذراندی؟ مال تو چگونه به دست آوردی؟ چگونه هزینه و صرف کردی؟ در ارتباط با امامت چگونه حرکت کردی؟ این 4 تا سوال. خب اگر واقعا ما به جوان بگیم که عزیز دلم سوال اینه، وقتی میفرماین از عمر سوال میشه، مگه جوانی داخل عمر نیست؟ خب چرا دوباره میگن جوانی؟ چرا پیامبر مکرم که هر کلمه که از دهان مبارکشون خارج شده بر اساس یک مصلحت عمیق و دقیقی است، به نظر تو چرا گفتند یه بار جوانی یه بار عمر؟ خودش خواهد گفت چون جوانی یک برهه مهم از زندگی انسانه که همه چی تو جوانی تعیین میشه. لاابالیگری های بعدی، تقوای بعدی، زندگی خوب، زندگی بد، همسرگزینی خوب، همسرگزینی بد، با یک تصمیم یا عاقلانه یا ناعاقلانه در دوران جوانی همه زندگی آینده ما در این تصمیم جلوه‌گر خواهد شد. و این جوانی چقدر مهم است، چقدر حساس است که پیامبر مکرم به عنوان یک بخش تأکید فرمودن که سوال خواهد شد جوانیت چه کردی، چجوری گذروندی، لحظات چگونه گذشت، جوری حرکت کنیم که سرمون رو در مقابل این سوال در پیشگاه ملائک به زیر اندازیم یا کمتر به زیر بندازیم، اقلا بتوانیم مثبت هایی رو مطرح کنیم. جانم خواهش بکنم. بله. حالا من کلمه ذخیره سازی رو خیلی مد نظرم نبود، مد نظرم این بود که یه جوان در این دوره، یک جوان در این دوره حساس اگه تصمیم گرفت به سمت عبودیت بره، در سنین بعدی میشه جناب عالی. اما اگه در همین سن دنبال اکس و مکس و این حرفا رفت، میشه یکی دیگه در فنا و بدبخت و بیچارگی. تأثیر تصمیم در دوران جوانی همه عمر رو در بر خواهد گرفت. من عرضم اینه. خب عرضم از اون وقتون که امام صادق علیه السلام فرمودن که من دوست ندارم جوانی را ببینم که در یکی از این دوتا حالت نباشد، در یکی از این دوتا حالت نباشد، اما عالمن او متعلما، یا باید بیاموزد یا بیاموزاند. و اگر این کار رو نکند، یکی از این دوتا کار رو نکند، فرته، به حالت افراد خواهد افتاد. فان فرته زیع، اگر به این وضعیت در آمد زایع خواهد شد. فان زیع اسمه، اگر به این وضع در رسد به گناه خواهد افتاد. و این اسمه سکن نار، و اگر گناه در او در زندگی او حضور پیدا کرد در آتش ساکن خواهد شد. و الذی بعث محمدا صلی الله علیه و آله و سلم بالحق، قسم به آن خدایی که مرا برانگیخت. این قسم پیامبر است در بیان این مطلب، که حواستون باشه اگر جوان توی که از اون طالب نباشه این مطالب در کنار او پیش خواهد آمد. این هشدار رو دادن، اون ارج و جایگاه را معین کردن. پس بنابراین ما میتوانیم با این مطلب او را حرکت بدیم اون سمتی که باید برود. یکی از حالات باز جوان، یکی از نیازهای جوان، حالت در کرامت نفس قرار گرفتن است، تکریم کردن اوست، بزرگ داشتن اوست. علت این که عده‌ای از جوان سوء استفاده کردن این بود که اومدن برای او ارزش‌های قائل شدن ابتدا و سوء استفاده کردن از او. در روایات هم داریم که امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام فرمودن من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهواته. خیلی عجیب و تکان دهنده است. کسی که کرامت و بزرگواری نفس و وجود او رو فرا بگیرد، شهوات در مقابل او خارند. اصلا او زشت میداند که چون این کار زشت رو انجام بده، که خیلی انجام میدهد. او شکست میداند برای خودش که به دنبال این فکر برود، چون دارای یک کرامت نفس خودش رو میبینه. این کرامت نفس رو باید پدر مادر بدهند، باید معلمین بدهند، باید جامعه بدهد، که او وقتی به این کرامت نفس رسید بتواند حرکت خودش رو ادامه بده. متقابلا باز روایت داریم که اگر کسی نفسش رو خار بشمارد، وجود خودش رو خار بشمارد، او ضایع و نابود خواهد شد. یعنی این آدم اگه بهش تکریم شد، بزرگ داشته شد، مقام و عظمت و ارزش براش قائل شد جامعه، حرکت میکند، شهوات در مقابل چشمون خاره. و اگر خلاف این شد، او رو ما ذلیل کردیم، او رو ما از نظر انداختیم، اگر کرامت براش قائل نشدیم، او رو به پستی رساندیم، هر کاری رو انجام میده. این یکی از اون حالاتی است که برای جوان و برای حرکت دادن او به سمت ایدئال‌های صحیح، این کرامت نفس بسیار توصیه شده. اما نوجوان و جوان در برخوردهایی که میکنن در جامعه و اون چرا که توقع دارند، به خصوص از پدر و مادر، به خصوص از معلمین، به خصوص از روحانیون بزرگوار، این است که اولین خواسته اونها محبت است، صمیمیت است.